أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل از هر چیز و هر سخن، خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم و راهی جز تشکر از خداوند برای نجات بندگان خدا وجود ندارد. لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر نعمت نعمتت افزون کند. هرچی شکر نعمت بیشتر باشد، خدا به انسان نزدیکتر می شود و بنده به خدا نزدیکتر می شود، و هرچی شکر نعمت کمتر باشد، فاصله میان عبد و رب طولانی می شود، زیاد می شود، و بین الله و بین بندگان الله فاصله افتادن یعنی بدبختی، یعنی بدبختی برای بندگان خدا، نه برای خدا. چون کفران نعمت ما و شما هیچ ضرری به خداوند نمی رساند، بلکه شکران نعمت خدا به ما نفع می رساند و ضرر را از ما دور می کند. همه نعمت های خداوند خوب هست. خداوند در هیچ نعمتی از نعمت هایش، چه مادی، چه معنوی، چه دنیوی، چه اخروی، ضرر و زیان برای بندگانش قرار نداده. هر چیزی که خداوند آن را به عنوان نعمت معرفی کرده، حلال هست. اگر حلال هست، اجازه هست که ازش استفاده بکنیم، پس نعمت هست. اگر نعمت هست، خدا اجازه داده که استفاده بکنیم، پس خوب هست، پس مفید هست. چون خداوند به غیر مفید دستور نمیدهد و هر چیزی که خداوند اون را معصیت معرفی کرده و گناه، در نتیجه حرام هست و ممنوع هست و نزدیک شدن به اون خطرناک هست. چون نزدیک شدن به حرام یعنی نزدیک شدن به گناه، و نزدیک شدن به گناه یعنی نزدیک شدن به خشم خدا و جهنم و بی‌آبرویی و ذلت و خاری و ضرر و زیان و تباهی و پریشانی و ناامنی و ترس و دلهره و هر چی که حساب بکنید. پس نتیجه میگیریم که حلال خدا خیر محض است و رضای خداست و سلامتی و سعادت است، و حرام خدا معصیت و گناه است، در نتیجه ضرر محض هست و در نتیجه خشم خدا هست. همین کافی است که بدونید. یک مطلبی دیگه مونده که انسان بعد از اینکه این قاعده رو فهمید، باید بپردازد به حلال شناسی و حرام شناسی، خوب شناسی و بد شناسی، پاک شناسی و نجاست شناسی. اگر حلال این خاصیت داره، چه چیزی حلال هست تا این خاصیت نصیب ما بشود؟ اگر حرام این خاصیت داره، چه چیزی حرام هست تا از اون فاصله بگیریم، تا از اون دوری بکنیم؟ و دوری از حرام یعنی خوشبختی، یعنی سلامت. میگن دور از شتر بخواب، خواب راحت کن. منظورشون این که اگه تو دست پای شتر بخوابید شاید سر و کلت خورد بشه. دور از شتر بخواب، خواب راحت کن. در حقیقت دور از حرام بخواب، دور از گناه بخواب، دور از معصیت خدا باش، زندگی خوبی خواهید داشت در دنیا و آخرت. شاید دور از گناه باشید، مال خوبی نداشته باشید، مقام خوبی نصیبت نشه در دنیا، ولی همه چیز که تو مال و پست و مقام و شهرت و حکومت داری نیست. هر که بامش بیش برفش بیش. ولی این قاعده، دور از حرام باش زندگی خوبی خواهید داشت، این شکی درش نیست. اینم یک نوع سرگرمیست و تق تق تق، یک نوع سرگرمیست، جاش هم تو عروسی هاست. اینطوری حالا رسم شده که تو عروسی ها بچه ها ترقه بزنن، فشفشه بزنن، اونجایی که کلاسشون بالاتره فشفشه میزنن، فشفشه ملون میزنن تو هوا، رنگی میشه، روشن میشه، خوشش میاد طرف، کیف میکنه، یه فشفشه فرستاد هوا. خیلی چیزا رسم شده، جزء رسم و رسومات ما هم نبوده. خیلی چیزا رسم شده، جزء برنامه های دینی ما هم نبوده، ولی به ما تحمیل شده، آمده جزء زندگی ما شده، جزء شادی های ما شده، جزء خوشی های ما شده، جزء خصلت های زن ها و مردا و جوان های ما شده. ما باید در همه احوال شکر خدا را بکنیم. خداوند نعمت فرستاده که ما رو توانمند بکنه، نه اینکه نعمت فرستاده که ما رو ضعیف بکنه، روز به روز عقبتر ببره. واقعا جای تعجبه. هدف خداوند از همه نعمتها که حلال نموده که بندگانش قوی بشوند، توانمند بشوند و بعد به عمرانی و آبادی زمین بپردازند. جایگاه انسان چیه و ارزش انسان چیه و مقام انسان چیه؟ ما داریم الله و داریم انسان. انسان نفر دوم بعد از الله هست، اول خدا بعد انسان. پس انسان بعد از خداوند رتبه دوم داره. انسان که نمیتونه خود خدا باشه، پس الله کسی دیگه است. انسان رتبه دوم بعد از الله داره. این رتبه چه به انسان داده؟ الله داده، گفته تو جانشین منید. جانشین همیشه جای فرمانده مینشینه. یه فرمانده هست، جانشین فرماندهی. مقام انسان خیلی بزرگه. انسان جانشین خداونده. خداوند انسان رو به عنوان خلیفه خودش پذیرفته. در نتیجه خداوند دوست داره که جانشین الله توانمند باشه، محترم باشه، مکرم باشه، پوچ و بی‌محتوا نباشه. مهم نیست روستایی هستی یا شهری هستید، تو تهران زندگی میکنید یا تو روستا زندگی میکنید، مهم که تو قبول داشته باشید که جانشین الله هستید. همه ی نعمت ها برای تو آفریده شده، برای توانمندی تو. و بعد از این که توانمند میشی، جامعه را به عمران و آبادی برسانید، نه جامعه را به تباهی برسانید. زمانی که انسان خودشو دست کم میگیره و از ارتباط با الله که رب بشه احساس خجالت میکنه، احساس شرمندگی میکنه و تصمیم میگیره که خودش خدای خودش باشه، ولیعاذ بالله، این انسان پوچ و بی‌محتوا میشود. سعادت تو در خدا بودن نیست، چون تو لیاقت خداوندی رو نداری. سعادت تو در عبد بودن است. رب که فقط یکیست. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رب یکیست. همه ما نمیتونیم رب باشیم، اما انسان متکبر میگوید من ربم، چون تکبر صفات ربه، تواضع صفات عبده. کسی که برنامه خدا رو قبول نداره، یعنی میگه من برنامه ریز خودم هستم، من برنامه خودم رو قبول دارم. وقتی کسی برنامه خدا رو قبول نداره، یعنی خدا رو قبول نداره. جایگاه من و تو عبد بودن هست. زمانی که ما جایگاه خودمون رو گم کردیم، بی سواد شدیم، معصیتکار شدیم، با سواد شدیم، متکبر شدیم. خیلی از تحصیل کرده های ما فحش به خدا میدن، هرچی علمشون، تحصیلاتشون، تخصصشون بالاتر میره، از نماز و حجاب و دین و قرآن مسخره میکنن و اینها را سبب عقب افتادگی و عقب ماندگی مسلمان ها میدونن. تو این روستای کوچه که از همه طرف راهاش محدود هست، اگه کسی نماز نخونه خیلی زشته، اگه کسی مدل‌های عجیب و غریبی که تو غرب هست اینجا پیاده بکنه خیلی ضایع هست. اینجا تهران نیست که هر گونه مدلی اینجا باشه. اینجا معمولا انسان‌هاش باید خیلی متواضع باشن. جواناش باید خیلی مؤدب و محترم و درس خون و با تقوا و با خدا باشن، چون اینجا اسباب گناه نیست. اگر تو روستای شما امکانات تحصیلی نیست، ابتدایی خوندید، راهنمایی های شبانه روزی هست، شما تابع بستکید. بستک پیشانی فرهنگی استان هرمزگانه. شهرستان بستک پیشانی فرهنگی استان هرمزگانه. این حرف من نیست، مدیر کل سابق آموزش پرورش آقای سعیدی نامی بود. من یه روز رفتم دفترش، صحبت بستک شد، این جمله رو درباره بستک و منطقه بستک گفت. گفت بستک، شهرستان بستک، یعنی پیشانی فرهنگی استان هرمزگان. من تعجب میکنم که دوستان میگن ما تو این منطقه یک فرهنگی ثابت رسمی از خودمون نداریم. برای اولین بار دارم میشنوم که تو منطقه لاور دین و این منطقه یک فرهنگی از خودشون نداشته باشن که رسمی باشه. خیلی جای تعجبه، یعنی برای من باور نکردنی است. اگر یه فرهنگی ندارید، سوال اینجاست، ماهواره دارید؟ جواناتون کم کم با ماهواره دارن آشنا میشن؟ تو خونه ها کم کم ماهواره داره مد میشه؟ خب بیاید دست خوندن مد بکنید. بستک پیشانی فرهنگی استان. منظور ایشون خود شهر بستک نیستا، بیشتر فرهنگی ها و بیشتر کسانی که تحصیلات عالی دارن از روستاها و توابع بستکن. بستک به روستاهاش آباد شده، خود شهر بستک خیلی کوچیکه. حالا این چند سال اخیر داره کم کم شکل میگیره، خودش جمعیتی هم نداره. نمیدونم شما خودتون نخواستید که عقب موندید، یا کسی مزاحمتون شده خواستید نگذاشتنتون. نگاه به جاده خاکی خودتون نکنید، اینا مانع درس خوندن نمیشه، ولی همین جاده خاکی هم یک نعمتیه. ولی اینو بدونید که اگر شما همت داشته باشید، از همین جاده خاکی سنگلاخی هم میتونید برای خودتون سرمایه تولید کنید. خیلی ها با ماشین پژو و پراید از همین جاده خاکی شما سرمایه برای خودشون تولید میکنن، شما رو بدبخت میکنن ولی سرمایه برای خودشون تولید میکنن. اکثر قاچاقچی ها با پژو از همین جاده خاکی، ماشین پژو یک سرمایه هست. یعنی اهل این محل به اندازه 4 تا قاچاقچی که با پژوشون مواد مخدر یا جنس قاچاق رو از این جاده رد میکنن تو بازگاه مهران در میان رد میشن، همت درس خوندن ندارن. 10 تا مهندس و فاصله اینجا تا پازگاه مهران نیم ساعته. امروزه دیگه شعار به لباس پوشیدن نیست، هر کسی لباس شیک‌تره با حرف بلد نیست بزنه، و کراوات هم بپوشه، کت ایتالیایی هم بپوشه، سامسونیت هم دستش باشه. وقتی نتونه اسمش بنویسه این پوزش به خاطر چی آخه؟ حالا موش به این طرف بزنه، موش به این طرف بزنه، کوب بزنه، حتی دوست داره بزنه، ساعتش رنگش طلا باشه، رنگ زرد باشه، قلم سر جیبش زرد باشه، مثل طلا باشه. خیلی ها سواد ندارن ولی 3 تا پارکر سر جیبشونه. این که نشانه تمدن نیست. بهترین نعمتی که خداوند به ما داده نعمت علم هست علل اطلاق، و تنها نعمتی که خداوند با اون نعمت بر ما منت گذاشته و نهایت لطف و مهربانی و دلسوزی و خیرخواهیشو برای ما ثابت کرده نعمت علم و معلم هست. اگر شما تحصیل کرده نداشته باشید، عالم دین از خودتون نداشته باشید، متخصص و تحصیل کرده از خودتون نداشته باشید، این مساجد به درد چتون میخوره؟ بالاخره یه تکونی باید بخورید. اکثر بچه هایی که شبانه روزی رفتن سر از دانشگاه در آوردن. تو دژگون شبانه روزی هست، تو فاریاب شبانه روزی هست، تو کنچی شبانه روزی هست. اینجایی که دارم میگم هست، خودم آمدم رفتم تو اون مدارس، هم راهنماییش هم دبیرستانش، هزینش هم دولت پرداخت میکنه، مدرسهش هم خیر درست کرده، نماز جماعت بچه هاتون هم تو شبانه روزی فوت نمیشه. ما در دو هفته گذشته در محل خودمون سه تا تصادف با موتور داشتیم در زمان دو هفته، یعنی 15 روز، که از این سه تا تصادف دو تاشون مردن، فوت کردن، یکیشون در حال مرگ تو کماست و یکیشون هم پاشون خورد شده. همه 18 ساله 19 ساله، بعضیشون تازه خواستگاری هم رفته بودن. چطوری فرهنگ موتور سی جی خریدن زیاده اینجا، همه جا دربر گرفته. فکر میکنه بابا اگر موتور سی جی برای بچه 10 سالش نخره بچهشو ناراحت کرده، آزرده کرده. یا بچه فکر میکنه که اگر باباش موتور سی جی براش نخره باباش دوستش نداره. بچه بدون گواهی کلاه ایمنی هم که نمیپوشن. چرا این فرهنگ اینطوری جا افتاده بچه های ما رو بدبخت کرده؟ چرا به فکر تحصیل بچه هامون نیستیم؟ به فکر تدینشون نیستیم؟ فقط به فکر موتور سی جی خریدنیم. دست بچه بده تو این خیابونا، خیابونا رو مترو کنه. این مشکل شما نیست، این مشکل شهری هاست. آخیر که دخترها از مدرسه مرخص میشن هر موتوری سه نفر سوارن، مثل دیوانه ها، کار ندارن، زندگی ندارن، خانواده ندارن، شخصیت ندارن، تربیت خانوادگی ندارن. تو شهر اگر این مسائل باشه شهر دیگه، ولی توی روستایی تو دامنه کوه که وحی از کوه شروع شده، اولین آیه قرآن در کوه نازل شده، از کوه باید ما درس بگیریم، درس استقامت و استوار بودن و محکم بودن و در مقابل بادها متلاشی نشدن. پیامبران از کوه چه درسی گرفتن؟ درس صبر، استوار بودن، شامخ بودن. کوه که کاه نیست، کوه کوهه، بل جبال اوتادا. پیامبر میرفت صلی الله علیه وسلم به غار حرا در تنهایی و خلوت شب، از اونجا رو به کعبه مینشست. 5 کیلومتری مکه است، از بالای کوه رو به کعبه میستاد و خانه خدا رو در ته دره میدید. یه چشمش به خانه خدا بود، یه چشمش به آسمان بود. مگر میشه بدون نگاه و امید به آسمان زمین رو آباد کرد؟ زمین رو بلند کرد؟ نمیشه. ما که حیوان نیستیم همینطوری اینطوری راه بریم، میشکی نیستیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الارض كيف سطحت و الى الجبال كيف نصبت. همش خداوند میگه بچرخان، نباید اینطور راه بری مثل میش. باید نگاه بالا هم بکنید چه عظمتیه. ابتدای قرآن از کوه نازل شده و وقتی اولین آیات و اولین سوره قرآن پیامبر گرفت، از کوه سرازیر شد به طرف خانه. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها اون رو به آغوش کشید و قد میگفت زملونی زملونی، دسترونی دسترونی. چی شده؟ میگفت شخص منو فشارد، چیزی نمونده بود که دنده هام در هم کوبیده بشه. فقط به من میگفت اقرا 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 اقرا، بخوان بخوان. چی بخونم؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت، پروردگار یکتا و بی همتا، پروردگار مترقی و پیشرفته که دارای فکر و علم عالی است، ذاتی پیشرفته‌تر، ذاتی متمدن‌تر، ذاتی مترقی‌تر، آگاه‌تر، باسوادتر، توانمندتر از ذات الله داریم؟ ارتباط قوی با این ذات بی همتا تو رو تقویت میکنه. جامعه جاهلیت قریش به کجا رسیده بودن؟ با همین خواندن به کجا رسیدن؟ از کجا نجات پیدا کردن و بلند شدن و به کجا رسیدن؟ برده، غلام، سیاه‌پوست، فقیر آقا شد، سرور شد، حکومت کرد، زمین و زمان رو آباد کرد، با اخلاق شد، مروج اخلاق شد، عالم شد، ناشر علم شد، ذلیل بود عزیز شد، فقیر بود غنی شد، به جایی که دیگه جایی برای مال تو بیت المال مسلمین وجود نداشت، از بس که اموال سرازیر بیت المال شده بود، تو کوچه های ممالک اسلامی جارچیان صدا می زند فقرا مساکین بیت زکات بگیری، پول بگیرید، مال بگیرید، فقیر نبود. امروز ما به کجا رسیدیم؟ 1400 خورده سال از اون نعمت گذشته، از اون دین گذشته، باید روز به روز ما تقویتمون بیشتر باشه، بیشتر متمسک باشیم، ولی روز به روز عقبتر داریم میریم. صحبت دینی برای شنیدن نیست، برای معلومات عمومی نیست. دیشب تو شیراز بودم، ساعتهای تقریبا 12:01 بود که موبایل زنگ خورد، توی جلسه نشسته بودیم، یکی از من سوال کرد، خیلی به حساب کنجکاو بود و خیلی متحمس بود، منفعل بود، گویا سوال برام پیش آمده، وقت دارید؟ موقعیت اجازه میده که جواب این سوال خیلی مهمه این سوال. گفتم خدایا، یعنی نصف شب نه که با مردش دعوا شده، مشکلی پیش آمده، خانواده میخواد از هم متلاشی بشه. گفتم چه سوالی داری؟ این ساعت 1:30 12:00 شماره موبایل گرفته، سوال دارم. سوالت بفرما، وقت هست. گفت قرآن چند تا نقطه داره؟ همین ساعت 1:30 سوال دارم. دیوانه ها، قرآن چند تا نقطه داره؟ همین بس. مثل این میمونه که آقا رفته سفر حج که طواف خانه خدا بکنه، از یه عالم اونجا سوال میکنه که مسجد الحرام چند تا پنکه داره، چند تا فلات داره، چند تا ستون داره. منم خیلی راحت بهش گفتم نمیدونم. گفتم ببخشید شرمنده، به همین راحتی گفتم نمیدونم چند تا نقطه داره. من بیکارم کارم نقطه های قرآن بشمارم یا فتحه های قرآن بشمارم یا چند تا کسره داره؟ قرآن کتاب عمله. فکر ما رو به چه مشغول کردن؟ همه میخواد معلومات عمومی ما اضافه بکنی. در اسلام هر سوالی که عمل شرعی و عبادت روی اون مترتب نشه اون سوال ممنوعه. هر سوالی که عمل شرعی و عبادت روی اون مترتب نشه اون سوال در اسلام ممنوعه کردنش. هر سوالی باید یک عملی تولید بکنه و نیت سوال کننده باید این باشه که این سوال بکنم چیز نفهمیده از دین و از عبادت برام آشکار بشه تا عمل بکنم. صحابه خیلی کنجکاو بودن، خیلی سوالا رو میکردن، ولی ما هم سوال میکنیم. یک ماه و نیم پیش تو دبی بودم، دوباره یکی از دوستان سوال کرد، یه سوال کم بفرما. گو اولین کسی که ناخنش کوتاه کرده کی بوده؟ به تو چی؟ به من چی؟ تو وقتی ناخنت بلند شد اسلام گفته باید کوتاهش کنی، حالا اولین کس اسمش چی بوده؟ این سوال شرعیه، اولین کسی که ناخنش کوتاه کرده کی بوده؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند 5 چیز از فطرت هست، 5 چیز از فطرت هست، اینو انجام بدید. یکی ناخن کوتاه کردنه، یکی موهای زاید بدن کوتاه کردنه، ولی ما برعکسش میکنیم. از پیرش گرفته تا جوان روز جمعه مینشینه قبل از نماز ریش و سیویلش رو دوتیغه میکنه که سنت پیغمبر لباس سفید هم بپوشه غسل بزنه بره نماز جمعه. بعد میگه اینا موی زاید بدنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگه یک موی ریشت سفید شد اونو نکن، چون نور خداوندیه. حالا ما یا موی سفید ریشمون رنگ میزنیم یا هم دو تیغش میکنیم سنت پیغمبر مچاله میکنیم این دادن تو سطل زباله. بعد هم میگیم سنته که روز جمعه آدم تمیز باشه موهای زاید بدنش. چه حرفا میزنید؟ بس سوال میکنیم اولین کسی که ناخنش کوتاه کرده کی بوده؟ ناخن زنها و دخترها این قدره. ناخن هست که تو دکه و تو نمیدونم اونجایی که وسایل آرایشی میفروشن ناخن میفروشن. ناخن ها پیامبر گفته این ناخن رو کوتاه بکنید تو سد بندازید زباله، یه جای چاله بکنید. ما میریم زنها و دخترهای مسلمان میرن ناخن میخرن از فروشگاه، ناخن مصنوعی میخرن، یه چسبی هم داره میزنن اینجا. پیامبر میگه صلی الله علیه و سلم 5 چیز از فطرته، در همه ادیان آسمانی وجود داره، در مذهب انسانی وجود داره. یکی ناخن کوتاه کردن، یکی موی زائد بدن کوتاه کردن، یکی مسواک زدن، یکی ختنه کردن، یکی هم بوخوشی. آقا سوره هم بلد نیست، سوال میکنه که رنگ سگ اصحاب کهف چه رنگی بود؟ به تو چی آخه؟ چه رنگی بود؟ حالا میخواد بدونه که اون سگ اصحاب کهف چه رنگی، زرد بوده، سیاسفید بوده، دو رنگ بوده، یک رنگ بوده، چطوری بوده؟ اما تو چی؟ اگر لازم بود خود خداوند رنگش هم میگفت. درختی که حضرت آدم خورده و حضرت حوا چه درختی بود؟ همه میگن چی میگن؟ چی میگن همه؟ از کجا فهمیدی گندمه؟ من میگم پرتقال بوده. تو کدوم آیه قرآن آمده که گندمه؟ و تو کدوم حدیث آمده که گندمه؟ اصلا چه عبادتی روش مترتب میشه؟ حالا سوال کن تو سوره حمد بخون تجویدش، روز چند بارم تو نماز، رکن نمازم هست. اگه کسی جوابش نداد دیدی اینم عالمی که صحبتش میکردید. ملا قدیمی ملای قدیم و جدید نداره که، هر کسی از خدا و رسول خدا درست گفت، حالا قدیم باشه جدید باشه، ما که کفر نمیگیم که. عصای حضرت موسی از چه درختی بود؟ اینا همش سوال ها. فکر جوانای ما مشغول کرده، فکر خیلی ها رو مشغول کرده. چند تا توسل در دین داریم؟ چند تا توسل داریم؟ توسل یعنی چی؟ یک سوال عقیدتی است. توسل یعنی وسیله‌ای که تو با اون بتونید به خدا نزدیک بشید و از خدا چیزی بطلبید. با چه وسیله‌ای میتونیم از خدا چیزی بطلبیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده توسل در اسلام ستاست. غیر از این ستا شرکه. توسل یک، توسل به اسمها و نامها و صفات پاک خداوند، به اسما و صفات. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. از خداوند میخوای چیزی به طلبید، اول متوسل میشی به اسمهای پاک خداوند، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا اکرم الاکرمین، یا غفار، یا ستار، یا کریم، یا رحمان، یا رحیم، یا ذل جلال و الاکرام. اسمها و صفات پاک خداوند اول پیش میکنید. ولله الاسماء الحسنى، الله دارای نامهای حسناست. فدعوه بها، وقتی میخوای متوسل بشید نام پاک خدا را پیش کن، بعد ازش بطلب. یا رحمان ارحمنی، ای رحمان مرا رحم بفرما. یا ستار استر عیوبی، ای پوشاننده عیبها، گناههای منا بپوشان، وگرنه لخت و عریانم. هر گناهی که انسان بکنه لباس از تنش میفته. یا کریم اعتنا، یا غفار اغفر لنا، یا تواب تب علینا. اولین توسل، توسل به نامها و صفات پاک خداوند. هر وقتی میخواید دعا بکنید اول نامهای خدا را پیش بکنید. همینطوری نگید بده. چی بده؟ چطوری وقتی همدیگر را صدا میزنیم جناب آقای فلان و انتظار داریم القاب بزرگ رو پیش میکنیم تا امید به اجابت داشته باشیم؟ توسل دوم، توسل به اعمال صالح خود انسان، که 100% از نیتش باخبره که این عملش قبول شده، خالص به خاطر خدا بوده. این نوع دوم توسل هست. یعنی از خدا میخوای چیزی به طلبید، قبل از اینکه دستت بلند بکنید یک صفحه قرآن تلاوت میکنید، وضو میگیرید یک صفحه قرآن تلاوت میکنید، قبل از اینکه از خدا چیزی به طلبید وضو میگیرید دو رکعت نماز سنت نفل میخونید، سنت میخونید، قبل از اینکه از خدا چیزی به طلبید یه 10 تومن صدقه میدید، یه کار خیر انجام میدید خالصانه به خاطر خدا، بعد میشینید رو به قبله دست بلند میکنید، میگه بار الها، اگر این 2 رکعت نماز من، اگر این 10 تومن صدقه من، اگر این کار خیر من، اگر این یک صفحه که تلاوت کردم خالصانه برای تو بود و تو از نیت من باخبرید، مطلع هستی که چی تو دلم میگذشت، خدایا من به این عمل صالح هم متوسل به شما میشوم، مشکل منو حل بفرما. این نوع دوم توسل، توسل به اعمال صالح خود انسان. مثال داره در قوم بنی اسرائیل، 3 نفر دوست با هم از صبح از خانه خارج شدن، رفتن صحرا و کوه، هوا طوفانی شد، پناه بردن به غاری. وقتی که در غار رفتن کوه لرزش پیدا کرد، یا رانشی در کوه ایجاد شد، صخره از بالا جدا شد، آمد در غار رو مسدود کرد. رفتن 3 نفری با 6 تا دست، هر قدرتی که داشتن خواستن صخره رو کنار بزنن، صخره اصلا پرس شده بود دم در. نشستن 3 نفری، گفتن مرگ ما حتمیه، موبایل که نیست، وسیله ارتباطی هیچی نیست، هوام طوفانی و بارندگی، ما هم تو این غار دارم مسکوت شده، مردم از ما خبر ندارن. مرگ ما حتمیه. فکر کردن به این نتیجه رسیدن، سه نفری با هم مشورت کردن، گفتن تنها کسی که میتونه ما را نجات بده از این هلاکت فقط خودشه، وگرنه کسی از ما ارتباط نداره و خبر نداره و اطلاع نداره. گفتن چه کاری بکنیم که اونو راضی بکنیم؟ توسل دوم، توسل به اعمال صالح خود انسان. بس نفری با هم فکر کردن، به همدیگر گفتن که هر کدوم از ما فکر بکنه در گذشته عمرش چه عملی خالصاً برای خدا انجام داده، دور از چشم مردم، نه به خاطر ریا و شهرت و سمعه، فقط به خاطر خدا. فکر کردن تو پرونده 40-50 سالشون ورق زدن تو ذهنشون، نه اونجا خود نماز ریایی خوندم، اونجا صدقه دادم که مردم بگن فلانی صدقه داده، اونجا تو نمیدونم اونجا همش اینا، تا رسید نفر اول به یک نقطه. وقتی به اون نقطه رسید گفت پیدا کردم. خیلی ها ازش گذشتم چون خالص به خاطر خدا نبود، ولی یک نقطهش میدونم که 100% از دل خودم خبر دارم که به خاطر خدا بود. گفت چیه؟ گفت اینه. بلند شد از کنار اون دو نفر، رفت نشست، خیلی متواضعانه دست بلند کرد، گفت بارالها من پدر و مادر پیری داشتم. خوب دقت بکنید، بارالها من پدر و مادر پیری داشتم و گله گاو و شتر و گوسفند داشتم، عیالوارم بودم، بچه داشتم، هر روز می رفتم گله رو می بردم صحرا، شیر رو می دوشیدم می آوردم، قبل از این که به بچه هام بدم اول به پدر و مادر پیرم می دادم تا اونها بخورن بنوشن از من راضی باشن، بعد به بچه ها و فرزندانم می دادم. تا این که یکی از روزها رفتم صحرا دنبال گله، وقتی آمدم که شب شده، هوا خیلی تاریک شده، مقداری از شب گذشته، بچه ها گرسنه‌ان، همه گریه میکنن، شیر تو دستم آوردم، دویدم به طرف پدر و مادرم که هر دوتا خواب رفتن، انتظار کشیدن خواب رفتن، بچه هام فریاد میزنن گریه میکنن بابا شیر بده، من همطور لیوان شیر یا اون ظرف شیر رو تو دستم گرفتم، ایستادم به بچه هام ندادم که اول پدر و مادرم راضی بکنم. و این دوتا همجور تو خواب بودن، بیدار نشدن تا وقت سحر بیدار شدن که من ایستادم سر پا، ظرفم تو دست منه. بعد گفتم بابا شیر بگیر، مادر شیر بگیر بخور. گفت پسرم تو ایستادی؟ گفت معذرت میخوام، وقت من آمدم شما خواب بودید، شیرتون رو بگیرید بخورید. خوردن تشکر کردن. گفت بارالها اگر احترام به پدر و مادر، خدمت پدر و مادر، نیکی به پدر و مادر، احسان به پدر و مادر، رضای پدر و مادر رضای توست و خدمت به اونها رضای توست و دستور توست، تو دستور دادی که من به پدر و مادرم اکرام بکنم، احترام بکنم، خدایا اگر این کار رو من به خاطر رضای تو کردم، مشکل ما رو حل بفرما. هنوز دستش پایین نیامده بود که صخره جا به جا شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر می‌فرمایند پله منبر رو می‌شمرد، گفت آمین آمین آمین، سه تا آمین گفت، سه تا پله منبر که رفت بالا. صحابه تعجب کردند این سه تا آمین مال چیه؟ جواب داد اولین آمینی که گفتم جبرئیل آمد، گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از رحمت خدا به دور باد، محروم باد کسی که پدرش یا مادرش یا پدر و مادرش در حیات باشن سبب آمرزیده شدن گناهان اون پسر نباشن، و این پدر و مادر از دنیا ناراضی از فرزندان از دنیا برن و فرزندانشان در حیاتشان آمرزش از خدا نگیرن به وسیله پدر و مادر. یعنی پیامبر می فرمایند صلی الله علیه وسلم پدر و مادر وسیلی است که انسان بتواند از خدا آمرزش بگیره، ولی پدر و مادر رفتن این فرزند آمرزیده نشد. بگو آمین. گفتم آمین. و علما می گویند دعای پدر و مادر در حق فرزند دعای خیرش مثل دعای نبی در حق امتش هست. و نفرین پدر و مادرم نفرین خطرناکی است. و امروزه اکثر جوانا از پدر و مادرشون بیزارند، زود از پدر و مادرشون سیر میشوند. هنوز پدر و مادر جوانند، افتاده نشدن سیر شدن. مادر 40 ساله 50 ساله خدا نکنه که مریض بشه، افتاده بشه. خانه سالمندان، مردایی هستن که به خاطر زن جوانشان مادر پیرشون رو در بدر کردن، چون زنش گفته یا من تو این خانه یا این مادر پیر خرفتید، گفته تو باشید کدبانوی خانه من، چراغ خانه من. این مادر پیر یه جای جاش میشه، تو سالمندا تحویلش میدیم. ماه 30,000 تومان هم به سالمندا میدم. نفر دوم بلند شد، یادش آورد تو پرونده گذشتهش، رفت نشست دو زانو دست بلند کرد، گفت خدایا من دخترم مویی داشتم، دنبال دخترم مو بودم که به حرام تمکین من بشود نه در حلال خدا، دنبال دخترم مو بودم که به حرام در حرام تسلیم من بشود، ولی دخترم مو مؤمن بود. هر بار که طرفش می رفتم منو تذکر می داد و نصیحت می کرد، تا اینکه قحطی افتاد در منطقه. من پسرم مو وضع مالی و اقتصادیم خیلی خوب بود، یک روز دو روز یک ماه دو ماه قحطی همه جا رو در بر گرفت. دخترم مویی که سالهای سال دنبالش بودم که تسلیم من بشه، تسلیم نمی شد، از خدا می ترسید. یه روزی در خانه من زد، در باز کردم که دخترم موست. گفت پسرم مو می دانی قحطی شده، خدا به تو مال داده، امکانات داده، یه مقداری از اون امکانات در اختیار من بگذار تا بتونم خودم رو از مرگ نجات بدم. پسرم مو در منتهای بیرحمی گفت من در اختیار تو قرار میدم به همون شرط قبلی که خودتو تمکین من بکنید. دخترم مو سرش انداخت پایین، رفت خجالت کشید، دوباره برگشت، نیاز داره. دوباره رفت و برگشت، دوباره رفت و برگشت. هر بار که برمیگرده پسرم مو همون شرط رو مطرح میکنه. انسان نمیدونم بعضی موقع هوس حرام میکنه، در صورتی که همین دخترم مو راضی بود که زن حلالش بشه. تو هم پول دارید، عقدش کن، زن حلالت باشه. چی لزومی داره که هی بگی شرط داری؟ کافیه که یک صیغه خونده بشه، زن حلالت میشه. ولی شیطان نمیذاره که صیغه خونده بشه. تا اینکه بعد از چند بار رفتن آمدن دخترمو تسلیم شد. مسئله به جای پیش رفت که به جای باریک رسید، جای خطرناک و حساس. قبل از اینکه دامان عفیف و پاک دامن دخترمو آلوده بشه توسط پسرمو، دخترمو فریاد زد. اونجایی که دیگه کار میخواست به نقطه صفر رسه، دخترمو احساس خطر کرد، دوباره فریاد زد یبن الام اتق الله ولا تفضل خاتم الا به اهل حقها. ای پسرمو از خدا بترس، اتق الله، و این کار رو انجام نده مگر با حقش. حقش یعنی صیغه عقد شرعی باید خونده بشه، حلال. خوب دقت بکنن برادرها که پسرمو سالهای سال دختر دنبال دخترمو بوده و حرام محاله که به چنین جایی برسه بتونه ترک حرام بکنه. اما همین کلمه اتق الله یبن العم، از خدا بترس پسرمو، همین کلمه سبب شد که دل پسرم مولا برارزاند و خدا ترسی را در پسرم مو ایجاد کند. پسرم مو بلند شد، فاصله پسرم مو تا زنا کمتر از یک ثانیه بود، فقط همین کلمه اتق الله نجاتش داد. پسرم مو از اون حالت سخت بلند شد، لباسشو پوشید، کلید خزینش دست دخترم مو داد، گفت این ملک مال توست، هرچی میخوای برو استفاده کن. خدایا منو ببخش. اگر این دخترمو نمیگفت اتق الله چه فاجعه رخ میداد. بعد پسرمو درسش میلرزونه اینطوری میگه خدایا اگر من از اون صحنه خیلی سخت فقط به خاطر کلمه اتق الله بلند شدم، خدایا مشکل ما را حل بفرما. هنوز دستش پایین نیاورده بود که صخره تکون خورد، مقداری کنار رفت، سرشون رو بیرون میکنن ولی خودشون نمیتونن بیرون بشن. نفر دوم بلند شد نشست، نفر سوم آمد، گفت پروردگارا چند سال پیش اجیری کارگری آمد در خانه من کارگری کرد، بعد از چند روز کارگری آمدم مزدشو بدم، گفت مزد من پیش تو بماند، میرم بر میگردم به عنوان امانت. رفت یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، چند سال طول کشید. این شخصی که صاحب کار بود و امانت دار بود اون مالو در تجارت انداخت و روز به روز مال اون کارگر رو هی افزایش میداد، هی زیاد میکرد امانت داری که از اون مال کم نشه. بعد از چند سال دید که شخصی ناشناخته آمد، نمیشناختش، چهرش عوض شده بود، خیلی وقت گذشته بود. در زد، رفت در خانه، سلام علیکم. علیکم السلام، منو میشناسی؟ یادم نمیاد، چند سال پیش من کارگر تو بودم، اجیر بودم، دستمزدم پیش تو مون به عنوان امانت، گفتم میرم بر میگردم، اتفاق زمان و دنیا سبب شد که من چند سال تأخیر بکنم. من آمدم دنبال اجرتم، دنبال حق کارگریم و امانتم. گفت خیلی خوش آمدید، دستش گرفت، گفت این گله گاو مال توست، این شترا مال توست، این گوسفندا مال توست، این اموال مال توست. گفت برادر از من مسخره میکنید، من که مبلغ کمی در حق در حد 3 روز 4 روز کارگری پیش تو گذاشتم، اینا از کجا آمده؟ گفت باور بکن که اینا مال توست، روزی که تو رفتید من فکر کردم که اگر این بگذارم روز به روز ارزشش کم می شود، تو تجارت انداختم، خرید و فروش کردم، مالت امروز شده به این گله. این همه رشد کرده، زاد و ولد کرده، همش مال خودته، باور بکن که مال خودته. اونم کوتاهی نکرد، هرچی مال و اموال داشت به سینه انداخت، هرچی مالهای دیگه داشت بر اون چارپایان هم کرد، به سینه انداخت و رفت. نگفت پس این یک گاو و این 10 تا سکه مزد این همه خدمات و زحمات تو که در مال من تلاش کردی که مال من این همه رشد بکنه. اون طرف هم ناراحت نشد، گفت خدایا اگر من اون روز که امانت داری کردم فقط به خاطر که تو گفتی، خدا بندگانی رو دوست داره که امانت دارن و در امانت خیانت نمی کنن و امانت رو نگهداری می کنن و بعد به صاحبانش پس می دهن و مزدش رو از من می طلبن. خدایا اگر اون عمل رو به خاطر رضای تو انجام دادم مشکل ما رو حل بفرما. سومی که دعا کرد صخره رفت کنار، هر سه تا آمدن بیرون، دوباره دعایی به عنوان تشکر از خدا کردند که خداوند به برکت توفیقی که در گذشته برای عمل صالح خالصانه بهشون عطا فرموده بود از خدا تشکر کردند. این نوع دوم توسل، توسل به عمل صالح خود انسان. سومین نوع توسل که مشکل ما تو همین نوع سومشه، خیلی ها با نوع سومش از خدا دور میشوند و دوچار شرک میشوند و به دام شرک خدای نکرده و اعتقادای ضد توحیدی میفتند. توسل به دعای شخص صالح در حیاتش، خوب دقت بکنید، توسل به دعای شخص صالح در حیاتش. مشکلی در زندگی دارید، بچه مریضی دارید، پریشانی دارید، احساس میکنید که بیماری صعب العلاجی دارید، همسایه نگاه بکن، تو دوستانت بچرخ، تو محله بچرخ، کدوم یکی از همه حلال خورتره، کدوم یکی از همه متواضع تر و خاکی تره، کدوم یکی از همه به خدا نزدیکتر و با تقواتره، کدوم یکی از همه با محبت تره. اگر چنین شخصی رو پیدا کردید، حتی اگر آدرس و تابلو هم نداشته باشه که اینجا هیکل می نویسن، اینجا تعویض می نویسن، اینجا افسون شرعی می کنن، اینجا باد می زنن، اینجا فلان می کنن، اینجا شفا می بخشن، حتی اگر تابلو هم نداشته باشه، در خونش بزن برادر، یا تو کوچه، تو مسجد، هر جای دیدیش، من مشکلی دارم، دعا بفرمایید. همراه دعای خیری که برای خودت و فرزندانت می کنید، خدا این مشکل رو از من دور بکنه. و پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند دعای خیر برادر مسلمان برای برادرش استجابت می شود بدونی که از اجر خودش کم می شود. چرا در حق همدیگر دعا نمی کنیم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم برای نصرت اسلام و تقویت اسلام دعا کرد برای هدایت حضرت عمر رضی الله عنه. حضرت عمر شخصیت بزرگی در جاهلیت بود، در قریش بود، قدرتی بود. پیامبر دعا کرد خدایا اسلام را عزیز بگردان، قدرت ببخش، قوت ببخش، پیروز بگردان با اسلام و هدایت عمر ابن الخطاب. دعا مستجاب شد، عمر مسلمان شد و از اسلام عمر مملکت ما و مملکت روم و دنیا مسلمان شدند و اسلام واقعا به اوج رسید و قدرت گرفت. چرا دعای خیر نمی کنیم؟ چرا دعای هدایت نمی کنیم؟ چرا همه عادت کردیم نفرین بکنیم حتی به فرزندانمون؟ اگر بچه شیطنت کرد تو خونه، مادرش بر می گرده برو به درک. درک می دونی کجاست؟ اون مادری که میگه برو به درک، بعضی موقع دیگه دنبالش هم میگن برو به درک اسفل السافلین. اعلى الالیین داریم، بهشت خدا، و اسفل السافلین داریم، قعر جهنم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جایگاه منافقین در درک اسفل سافلین هست. بهشت دارای درجات، جهنم دارای درکات. درک در جهنم، طبقات جهنم بهش میگن درک، اما بهش دارای درجات. از اینجا شروع میشود میرود به بالا، صعود. بالاترین درجه بهشت فردوس اعلاست. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند هر وقت از خدا بهش میطلبی فردوس بطلبید. ولی مادر خیلی راحت بچه شیطنت میکنه تو خونه، به جایی که دعای هدایت بکنه، خدا هدایتت بکنه پسرم. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی به طائف رفت که دین و ایمان رو بر اونها عرضه بکنه، اون رو خونالود کردن، از طائف بیرون کردن، هرچه اوباش منطقه بودن دنبالش ریختن، با سوت و هورا و تا پیامبر رو بیرون کردن. زید همراهش بود، سیری استاده بود، هرچه سنگ نیامد تو صورت زید میخورد. در یک محل بیرون از طائف نشستن، خداوند فرشته مسئول کوها را فرستاد، گفت ای پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم، خدا من را فرستاده که به امر تو باشم. این طائف و مکه بین دو کوه بزرگه، به من اجازه بده تا به هم پرس بکنم تا هیچ احدی از اونها نمونه. نبی خدا را اذیت و آزار رساندن. پیامبر همطوری که خون را از خودش پاک میکرد و خیس عرق شده بود و دل آزرده شده بود، گفت اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون،
خدایا قوم منو هدایت بده، اونها نمیدانن. نبی رحمت بود، اما مادر میگه برو به درک اسفل سافلین، یعنی برو به جهنم. این بچه طبیعی که جهنمی خواهد شد، ناخلف خواهد شد. وقتی مادر که اون همه عاطفه داره همش ریفلین میکنه، از همدیگه دعای خیر بطلبید، برای همدیگه دعای خیر بکنید. انسان وقتی شهاده داد در همه چیز مسلمان شریک میشه. هر انسانی در روی زمین چه تو بشناسید چه نشناسید دو تا جمله گفت با هر مسلمانی شریک میشه، دیگه به تنهایی حتی دعا کردن هم برای خودش لذت نداره. این دو تا جمله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر کسی این دو تا جمله گفت برادر و خواهر توست، چه ببینیدش چه نبینیدش، چه لفظش بلد باشید چه نباشید، چه رنگش چیز دیگه باشه، چه شخصیتش و جایگاهش و وطنش، اون برادر توست. در تو شریک، در همه برنامه هات شریکه. به تنهایی دیگه نمیتونید برای خودت هم دعا بکنید. اگر تو دعاهاتون متوجه شده باشید، اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، اللهم اهدنا فی من هدیت و عافنا فی من عافیت و تولنا فی من تولیت و بارک لنا فی ما اعطیت. دیگه دعا کردن هم وقتی دعا میکنید، حتی قرآن که میخونید در نماز، اهدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، در نمازت شریکته، در دعات شریکته. برای خود تنها نمیتونید دعا بکنید. دعا رو دست کم نگیرید. دعا همزه وصل بین عبد و ربه، دعا مخ عبادته، دعا یک سرمایه پایان ناپذیره. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند دعای یکی از شما استجابت میشود به شرطی که عجله نکنه. و هر دعا کردن سه حالت داره. اگر خدا خیر تو رو در اون دعا دونست، در جا به تو میده، همون لحظه‌ای که دعا کردی فرداش به تو میده، به شرطی که مصلحت و خیر تو در اون بدونه، نه اینکه خودت فکر بکنی این خیر به نفع توست. بعضی موقع همسایه ماشین میخره، اینم ناخواسته بلند میشه میگه خدا یک ماشینم به من بده، به اون دادی، حالا چی میشه که من به من بدید؟ میگه بابا صبر کن، حالا اون ماشین خریده شما صبر کنید بعد بده. میگه نه، همین نزدیکی به من بده. ماشین هم بهش میده، اولین باری که بره تو خیابون یا یک نفر رو میکشه 30 میلیون تومان دیه به گردنش میافته، یعنی 4 برابر قیمت ماشینش. یا خودش میزیره تریلی، خودش، خانمش، بچهش، همش پرس میشن میرن. عجله نکنید، دعا بکنید، نتیجهش رو واگذار بکنید به انتخاب خود خداوند. بگید خدایا من دعا میکنم هرچی که خودت صلاح میدونی به نفع دین و دنیا و آخرت من هست، پروردگارا اون رو عطا بفرما. ولی ما اصرار میکنیم نه خدا اینو بده اینو بده، شاید به ضررت باشه. آدم بوده که راننده اتوبوس بوده 40 نفر رو یک جا کشته، 40 تا دیا به گردنش انداختن. حالا اگر تو ماه محرم و ماهای حرام بوده، هر نفری چه؟ 60 میلیون دیه شونه. از خداوند بطلبید که همیشه خیر سر راه شما سبز بکنه. شما دعای بیرون رفتن از منزل بلدید؟ شما که سوال میکنید نکته های قرآن چند تاست؟ شما نه. دعای بیرون رفتن از خانه و چه فضیلتی داره؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر کسی قدم که از خانه بیرون گذاشت به قصد بیرون رفتن به هر امری که داشته باشه، بگه بسم الله، توکلت علی الله، لا حول ولا قوت الا بالله، 3 جمله همه تون بلدید، ولی شاید نمیدونستید که جاش کجاست و پاداشش چیه. از خانه که قدم گذاشته بیرون، بسم الله، توکلت علی الله، لا حول ولا قوت الا بالله. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر کسی همین 3 جمله بگه هنگام خارج شدن از منزل، خداوند فرشته‌ای را می‌فرستد در گوشش به او می‌گوید هدایت شدی، راهو پیدا کردی. این بسم الله گفتن یعنی راهو پیدا کردن. هدایت شدی، این اولین پاداشش. کفایت شدی الله کافیته، حفاظت شدی شیطان از تو دور شد. بسم الله، توکلت علی الله، لا حول ولا قوت الا بالله. 4 تا پاداش: هدایت شدی، کفایت شدی، حفاظت شدی، شیطان از تو دور شد. 3 تا جمله کمتر از 1 دقیقه وقت میگیره، کافیست که نیتت با خدا باشه، قدمت گذاشته بیرون. بسم الله، توکلت علی الله، لا حول ولا قوت الا بالله. هدایت شدی، کفایت شدی، حفاظت شدی، شیطان از تو دور شد. با خدا باید آشتی کنیم، وگرنه هر چی مال حرام در ظرف 1 سال تبدیل به دنیای از اموال بکنید، الله قادره که با 1 تصادف تو رو قطع و نخا بکنه. بعضی موقع یک چیزهایی میشنویم، دوستانی به ظاهر نمازم میخونن اما میگن پول حلال جمع نمیشه، پول حلال جمع نمیشه که خونه درست بکنیم، ماشین بخریم. پول حلال فقط به خاطر بخور نمیری که نمیریم، یعنی میخواد بگه به تعبیر دیگه پول حلال برکت نداره، یعنی برکت نداره که انسان ماشین بخره. فلانی دیروز رفته تو خط سیگار، دیروز یکی از دوستان چند روز پیش تعریف میکرد، میگفت یک جوان 16 ساله تو یکی از روستاهای اطراف بندرعباس در سن 16 سالگی 900 میلیون تومان پول داشته، پول خودشو نه پول باباشا. جوانی در یک از روستاهای اطراف بندرعباس در سن 16 سالگی 900 میلیون تومان پول داشته، ولی سر از ایوین در میاره. 900 میلیون تومان پول، کارش سیگار فروشی بوده، هر هفته هم ماشینش عوض میکرده، از این مسیر اون مسیر اون مسیر اون مسیر. اول همه نزدیکا تحویل میداده، بعد میبرده نمیدونم تا تهران میرسونده بدون کسی بگیردش، حرفه‌ای شده بود 16 سال. بعد 2 تا از همین سرحدی ها بهش میگن که تو 900 میلیون پول داری، حیف نیست که دوباره کار سیگار بکنی؟ خیلی دوستای خوبی بودن، نه؟ تو 900 میلیون تومان پول داری 16 سالته، حیف نیست دیگه کار سیگار بکنی که این همه جنگ اعصاب برات درست کنه؟ ما شما رو راهنمایی میکنیم، این 900 میلیون تو 1 سرویس 2 میلیارد سودشه. یک کلی مورفین و حشیش و تریاک دیگه کلاست باید بره بالا، دیگه سود سرویس 1 میلیون تومان و 2 میلیون تومان فایده نداره. 16 سال 900 میلیون تومان چقدر میخواد بخوره؟ اینم میگه یه لحظه احساس کردم که من یه سرویس برم تا تهران یا مثلا تا فلانجا تا شیراز برسونم، حالا 1 کیلو مورفین باشه، حالا 1 کیلو هم نمیدونم تریاک باشه، یا 5 کیلو 10 کیلو باشه، من که همیشه سیگار رد کردم کسی هم منو نگرفته، این دفعه مورفین میزنم. دوست داره منو نصیحت میکنه، 1 سفر 2 میلیارد سودشه. چقدر دوستای خوبی هستن. همین 2 میلیارد سود رویایی سبب شد که سالهای سال به کنج زندان بخوابد و هر 900 میلیون از دستش برود. مال حلال جمع نمی شود. آدم که تا دروغ نگه تو بازار نمیتونه کاسبی بکنه. زیاد میشنویم تا خدا وکیلی و خدا نمیدونم فلان و فلان و خدا رو پایین نیارید که نمیشه. خدا دعا رو قبول میکنه به شرطی که ما عجله نکنیم. اگر خیر ما در اون خواسته بود که طلبیدی در جا بد میده. ادب در دعا چیه؟ ادب در دعا این که دعا بکنید بعد بگی خدایا باز هم میگم من این خواستم هست، نیاز دارم، ولی اگر میدونی که صلاح دین و دنیا و آخرت من در اونه به من بده. اگر خودت میدونی در علم غیب که صلاح دین من در اون نیست، دنیامو نمیخوام، از من دور بگردم. این ادب دعاست. نه به من بده هر طوری میشه بشه، پهلوانه نه به من بده هر طوری میشه بشه. بعد میاد میگه که شنیدید خودتونا، خدا نمیدونه به که پول بده. شنیدید یا نه شنیدید؟ ما بندری ها میگیم خدا نادون به که پول آدن، اگه به میداد شما که خدا نمیدونه به که پول بده. به یک شرابخوری که نماز نمیخونه پول داده، همسایه مسجد پنج وقت تو مسجد بازم فقیره. یعنی خدا نمیدونه؟ خدا خوبم میدونه. تو حوصله نداری، تو صبر نداری، تو طاقت نداری. حالت دوم اجابت دعا، خدا اون چیزی که خواستی بهت نمیده، اما یه بلایی که از بیخ گوشت میخواد رد بشه، میخواد تو پیشونیت بخوره، با همون دعا که کردی بلا ازت دور میکنه. سه حالت داره. اگر خیرت درشه بد میده، اگر خیرت درش نیست که بده، یه بلایی ازت دور میکنه. خیلی وقتا بلا از بیخ گوشمون آمده، فاصله من و تو با مرگ یک ثانیه بوده، یک سان بوده، خدا چرخونده، خودت هم فهمیدی که یک کار خیری کردی، یه دعای خیری در گذشته کردید. حالت سوم، اگر در دنیا بد نداد، بلام ازت دور نکرد، روز قیامت خدا نتیجه اون دعا رو برا ذخیره میکنه. روز قیامت که رفتی خدا میگه این مال توست، این مال توست، این مال توست، خدایا من که این کمه کار خیر نکردم، میگه یادت فلان روز دعا کردید، من صلاح ندونستم در دنیا بد بدم، برات ذخیره کردم که روز قیامت که میای چشمت روشن بشه. اینا همش نتیجه دعای خودت، مال خودته، مبارکت باد. حالت سوم توسل، توسل به دعای انسان صالح در حیاتش. معنیش چیه؟ یعنی کسی سر قبر کسی نره دست دراز بکنه. اگر سر قبر مرده رفتید، حتی پیغمبرم باشه، دست دراز کردی پیغمبر بده شفا بده مشکل حل بکن، این شرکه. توسل به دعای شخص صالح در حیاتش، زمانی که زنده هست. اونهایی که آدرس میدن فلانجا دعا می نویسن، فلانجا هیکل می بندن، فلانجا نمیدونم قند باد می زنن، فلانجا گل باد می زنن، گل به خورد مردم می دن. یعنی اسلام و عقیده اینطور پوشالی شده که گل باد بزنن بخورید. سه چیز باید از خدا طلبید. از غیر خدا طلبیدن شرکه. و سه کار را یا باید به خاطر خدا انجام داد، به خاطر غیر خدا انجام دادن هم شرکه. و هر کسی با شرک از دنیا بره بخشوده نمیشه. هدایت رو باید از خدا طلبید. هدایت منظور هدایت توفیقی ها که دل به چرخا. هدایت ارشادی باید معلم راهنمایی بکنه. وظیفه پیامبران هدایت ارشادی و راهنمایی است. چرخوندن دلها هدایت توفیقی و اصلی دست خداست. اگر هدایت چرخوندن دل دست پیامبران بود، حضرت نوح علیه السلام پسرش رو هدایت میکرد، حضرت ابراهیم پدرش، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم عموش و زن عموش. دوم، شفا باید از خدا طلبید. پیش سید رفتن و هیکل کردن و نمیدونم بچه‌مو شفا بده و برید که فلان جا شفا میدن و مریض شدید باید دکتر برید. دکتر نمیرید دست بذار رو سرت همجا که درد میکنه، رو زانو دست خودت بذار، هفت بار سوره هم دخون، یه فوتن بده، تمام شد و رفت. بچه سرش درد میکنه، تب کرده، اگر دعا و دکتر جواب نداد، انسان صالحی براش دعا بکنه، رفتی تو مسجد به مردم بگو دعا بکنید. پیرمرد حلال خوری صفحه اول نشسته، از زمانی که یاد میدید قبل از اذان تو مسجد بوده، آدم صاف و ساده، در گوشش بگو بابا برای من دعا کن. بدون بسته دعا میکنه، بدون بسته، بدون پاکت سربسته. میدونی پاکت های سربسته یعنی چی؟ بدون گونه برنج دعا میکنه، بدون حلب روغن چرب، همجا دستش بلند میکنه، اشکش هم جاری میشه، خودت هم احساس آرامش میکنید. بعضی مواقع به مسلمانی سلام میکنید، تو بغل میگیرید. ما تو همین مراسم ها زیاد میریم، یه مسلمانی میاد بازوش خیلی، حالا تو هم اینطوری تو بغل گرفتید، مشخصه که 5 تا هیکل به ردیف درجه 1 و 2 و 3 و 4 تا 5 بسته. اینا چیه؟ دوستان گردنشه، یکم رو فرمان ماشینشه، این نمیدونم نظر بره، این فلانه، خدا هیچ کار هست. وقتی همین هیکلا رو باز میکنید که همش خط کشیدن، بس بازی کردن، یک سری رمز و رموزاتیست که با جن سر و کار دارن، بعد میخواد خدا قبولش بکنه. وقتی عقیده متزلزله، خدا چطوری نصرت بکنه؟ در جاهلیت عرب وقتی که از دشتی و دره رد میشدن، اعتقاد داشتن که در اون دره دیو هست، دیو هست حاکم اونجا. خداوند در سوره جن مطرح کرده و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اعتقاد داشتن که از بیابان رد می شدن، این بیابان اونجا دیوی در اونجا حاکمه، باید از اون بیابانی که رد می شن پناه ببرن به دیو تا سالم رد بشن. خدا داره تو سوره جن میگه، ولی ما قرآن رو نمی خونیم، قرآن رو می خوریم. اگر درست قرآن بخونیم و بفهمیم، میگه انه رجالون، مردانی از انس بودن، از انسانها، یعوذون، پناه میبرن، به رجال من الجن، به افرادی، مردانی از جن یعنی دیوها، فزادوهم رهقا، هرچی بیشتر پناه بردن خدا واگذارشون کرد به همون جن و ترس و پریشانیشون بیشتر شد. هدایت از خدا باید بطلبی، شفا از خدا باید بطلبی. همسرش حامله نمیشه، باید بره گل بخوره، قند بخوره، نمیشه نمیشه. شخصی زنش همیشه دختر به دنیا می آورد، خدا در قرآن گفته یا دختر و پسر میدم، یا پسر میدم، یا دختر میدم، یا هیچ کدوم نمیدم، همش دست منه. بی یکی میبینی 12 تا داده، 5 قلو میزایه، یه نفرم 15 ساله، یکی هم نداره، همسایش هم 5 قلو داره میاره. یه نفرم 10 تا پسر داره، ترمایدارم هست، هر 10 تا معتادن. یه فقیرم هست، یه پیکانوانی تو داره، کرایه کشی میکنه، 10 تا دختر و پسر داره، همه دانشجو و مهندس و دکتر ماشاءالله، و همه آدم های پاک. خوب 2 تا خاطره بگم. یه روزی که از کتابها ورق میزدم، شخصی به اسم ابو حمزه بوده، زنش همیشه دختر به دنیا میآورده. ابو حمزه عصبانی میشه، قهر میکنه، تو خونه میره، خونه همسایه میخوابه که چرا زنش همه دختر به دنیا بیاره. 20 روز 1 ماه خونه نمیاد پیرمرد، ناراحته، اعتراض بر کار خدا. زن شاعر بود و عالم بود، دید که ابو حمزه دیگه نمیاد خونه، کاغذی گرفت، قلمی برداشت، یه چند تا بیت شعر نوشت، بستش اینطوری جمع کرد و فرستاد پیش شوهرش. من شعرشو میخونم. مال ابی حمزه لا یعتینا، یظل فی البیت الذی یلینا، غضبان الا ندل المرینا، تالله ما ذلك في ايدينا و نحن كالارض لزارعينا نمت ما قد زرعوه فينا. ابو حمزه چشه معنیش؟ ابو حمزه چشه عصبانی شده، تو خونه همسایه میخوابه، با خونه قهر کرده، عصبانیه که من دختر به دنیا میارم، چرا پسر به دنیا نمیارم؟ من میگه به خدا که این دست من نیست، تالله ما ذالک فی ایدینا، زنه داره میگه به خدا قسم که دست من نیست، دست زنها نیست که همش دختر داریم میاریم. بعد میگه و نحن کالارض لزارعینا، ما مثل زمینی هستیم که در اختیار کشاورزیم. نم به تو ما قد زرعوه فینا، اون بذری که کشاورز میکاره ما اونو بیرون میدیم. بعد میگه ابو حمزه برداشت سرشو تکون داد، یعنی همسر من نوشته؟ بله همسر تو نوشته، تو نمیدونی چه سرمایی تو خونه دارید، عصبانی بودی که چرا همه دختر میاره. بعد که نامه خون اشکش جاری شد، ایمانش تکون خورد، کمی قوی شد، بلند شد آمد خونه، پیشانی همسرشو بوسید. زن فهیم عاقل موحد با تقوا خدا ترس، قانع راضی به رضای خدا و تقسیم خدا. بعضی تابشون میگن دختر پنچر میشن، تا میگن پسر شاد میشن، از خوشحالی فراموش میکنن بگن الحمدلله. بعد همون پسر میشه نمرود زمان خودش، فرعون روستا میشه، فرعون روستا، همون دختری که به نظر نداشت میشه مریم عذرا. از همون دختر عیسی درست میشود. هدایت از خدا، شفا از خدا، فرزندم از خدا، این سه تا باید از خدا طلبید، غیر خدا نمیده. دوستی داشتیم رئیس مرکز بود، مرکز تبلیغ توی یکی از شهرها، تاجر فرش فروش بود، این هم همجور همش دختر دختر دختر، یکی در گوشش گفته بود دعا بکن خدا یه پسری بهت بده، بالاخره آخر عمری این همه تجارت نامت بلند بکنه. بعد میگه ما وسوسه شدیم، گفتیم حالا شاید اشکال تو زن ماست، همه دختر داره میاره، زن عوض کنیم. میگه سران پیری رفتیم یه زن دیگه بگیریم. میگه زن گرفتم، هر دوتا خانما با هم حامله شدن، سبحان الله، هر دوتا وضع هم کردن، اولی پسر دومی دختر، متوجه شدی؟ اولی که همش دختر می آورد که رفته بود یه زن دوم گرفته بود به خاطر صرف هم پسر، با هم حامله شدن، اولی سبحان الله که ازش بیزار شده بود پسر آورد، دومی که به خاطر پسر گرفته بودنش و زن اولی رو کنار گذاشته بود دومی دختر آورد. نمیشه با خدا جنگید. دیگه فهمید که اشتباه، میگه فهمیدم که اشتباه کردم، گفتم خدایا منو ببخش. این سه چیز باید از خدا طلبید، غیر خدا شرکه. سه چیزم باید به خاطر خدا انجام بدید، یکی نذر، یکی قسم، و سوم قربانی و ذبح. نذر به غیر خدا شرکه، قسم به غیر خدا هم شرکه. جان مادرم، به اون پیر و پیغمبری که میپرستید، به اون درخت، به اون قبر، به اون سن، هم شیعه هم سنی مشکل دارن، همه دارن قسم میخورن به غیر خدا. هزار تا ماشین رد میشه، شاید 10 تا ماشین فقط نوشته پشتش فقط خدا، باقی خدا هیچ کار هست. حتی پشت ماشینا برو دست فلانی همراد، برو نمیدونم فلان حفظ فلانی همراد، فلانی نگهدارت باشه، فلانی فلانت باشه، بیمه فلان. هزار تا ماشین رد میشه، شاید 2 تاش نوشته فقط خدا. وقتی اون 2 تا رو ببینی تعجب میکنی، 1000 تا ماشین رد شد، فقط 2 تاش نوشته فقط خدا. قسم باید فقط به خاطر خدا باشه، نذرم برای خدا، ذبح هم برای خدا. ذبح هم نباید کنار درختی باشه که مردم اونجا اعتقاد دارن، یا کنار سنگ قبر باشه یا در زیارت باشه، ذبح باید تو خانه باشه، بسم الله الله اکبر. چه ذبح بکنی بسم نام خدا نیارید، اون گوشت حرام بخورید، چه ببرید کنار یک سنگ مقدسی یا زیارتی، اونجا حتی اگه بسم الله هم بگید اون گوشت حرام بخورید. ولی ما میخوریم. من خودم صد بار دیدم که گوسفند تو تاکسی وار کردن، یه دیواری هست، یه قبر اونجا هست، باز میکنن و گوسفند رو پیاده میکنن و کارد میذارن و از موقع ما را میبینن شرمنده میشن. اون موقع خدا نیستی. کفار قریش سنگهایی داشتن اسمش نصب بود، کنار بت‌هاشون گذاشته بودن، اونجا قربانی میکردن برای بت‌ها. اسلام باید از ریشه درست کرد، از دل درست کرد. خیلی چیزا ما نمیدونیم، ولی سوال نقطه های قرآن میکنیم. اینا دارید میبینید اینجا کنار چراغ پروژکتور، اینا ملخه. قدیم وقتی میامدن دیگه کل منطقه اینطوری میکردن، خواهش شهر ما نرید، هرچی نخل و آبادی و همه میخوردن. یکی از بلاهایی که خداوند بر قوم بنی اسرائیل فرستاد همین جراد بود. فرسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. غذاشون همه به خون میشد، آبشون به خون میشد، خون. تا میرفتن آب بخورن همه خونه. از همه طرف مثل مور و ملخ، ملخ. کورباغه تو زندگیشون پر بود، سر سفرهشون، تو اتاقشون، همه کورباغه. شپش همینجوری به جون هم افتاده بودن، زن، مرد، پیر، جوان، شپش، قمل رو دوشکشون، تو اتاق خوابشون، رو بالشتشون، تو اتاقشون، تو خونهشون، تو محل کارشون، همه شپش. با خدا کنار بیه، تو خانه خدا نشستیم. بالاخره این همه راه اومدیم تو این، یه مقدارش آسفالت بود، یه مقدارش خاکی بود، تلافی آسفالت رو در آورد. بالاخره یه چیزایی از عقیده یاد بگیریم، توسل به خدا یاد بگیریم تا زندگیمون عوض بشه. بچه هاتون بفرستید درس بخونن، درس دین و دنیا بخونن، با هم خوب باشید، احترام هم دیگه بذارید، سعی بکنید روستاتون آباد بشه. یک ماه پیش تو روستای گزیر، اسم شنیدید گزیر؟ مردم گزیر یه جشن گرفتن. میدونید جشن چی بود؟ جشن عروسی هم نبود. یکی از بچه هاشون موفق شده بود که دکترا بگیره، دکترا، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا. اسمش دکتر زاری فرد. کل مردم گزیر جشن گرفتن که تشکر بکنن از این جوان که دکترا گرفته، و بهش هدیه دادن و تشکر کردن تا تشویق هم باشه برای دیگر جوانا. مدرسه تعطیل میشه، مکتب خونه ها باز میشه، تلاش بکنید انشاءالله این دو ماه فقه، سیرت، حدیث، احکام یاد بچه هاتون بدید، مدرسه بفرستید، حمایت بکنید، اهل خیر رو جذب بکنید تا انشاءالله روستای شما آباد بشه، منطقه آباد بشه. شیخ زایی هم فکر نکنید از غیر کنار زرد بود، شیخ زایی بزرگم از کنار زرد بود، هود به اندازه این کنار زرده. 53 سال پیش، 60 سال پیش، حساب بکنید 60 سال پیش هود مثل کنار زرد امروزه بوده، ولی شیخ زایی ازش در آمد. جزاکم الله خیر. برای همه شما آرزوی موفقیت دارم. تشکر میکنم از خداوند و از این داماد این جلسه که اسمش کیه؟ کجا هست اصلا؟ داماد هست؟ ما رو دعوت کرده، خودش فرار کرده. خیلی وقتا میشه من مراسم میرم، سخنرانی میکنم، خداحافظی هم میکنم، داماد نمیبینم. بارها شده. تشکر میکنم از برادرم محمد صدیق. فامیلش کیه؟ پاکنیان. از این که ما رو دعوت کردن، گفت شب جمعه، گفتیم ما وقتمون پره، گفتم پس مشورت کن، اگر که پنجشنبه میتونید بعد از ظهر چهارشنبه ما در خدمت شما هستیم. دیگه مشورت کردن زد که برنامه قبول کردن چهارشنبه باشه. پدر مادرشم بیامرزه. میخواد یه خیلی به مردم روستاش برسه. حالا چهارشنبه باشه، پنجشنبه باشه، دوشنبه باشه. هر وقتی که وقت باشه این خیر برسید. برسونید. خدا جزای خیرشون بده ان شاءالله که در تمامی مراحل زندگیشون موفق و معید باشن. زندگی مشترکشون رو با این جلسه خوب خدایی و خدمت به مردم منطقهش شروع کرد. قطعا خاتمش هم به خیر خاتمه خواهد شد و فرزندان صالح ثمره این ازدواج خواهد شد و امیدوارم که خداوند آرزوهای خوب همه دوستانی که اینجا حضور دارن و در جلسه شرکت کردن همه رو به آرزوهای خوبشون برساند و همه ما و شما در خانه خدا هستیم، همه ما و شما در طول مراحل زندگیمون خاتمه به خیر باشیم و نمیریم و سعادت و خوشبختی و کمال فرزندانمون ببینیم که چطوری فرزندانمون بندگان خوبی شدن برای خداوند و بندگان خدومی شدن برای بندگان خدا و انسانهای مفیدی خواهند شد و تحصیلات عالی، دین عالی، اخلاق عالی، اقتصاد عالی فرقی نمی کنه. امیدواریم که انشاءالله شاهد این برنامه ها باشید و اینو بدونید که چقدر زمان زود می گذره. یکی از دوستان سوال کرد، گفت یادته چند سال پیش آمدی اینجا؟ ما فکر میکردیم 3-4 سال پیش آمدیم. بعد گفت 10 سال پیش آمدید جلو همین مسجد. اون عروسی که من اینجا آمدم، این مسجد قدیمی و کهنه بود، تقریبا جلو همین مسجد اینجا یک مراسمی بود، جمع خیلی جمع بود، شب خوبی بود حقیقتا برای ما. دوباره خاطره رو زنده کردیم. جزاکم الله خیر. موفق و معید و سربلند باشید. خب دیگه زمانم دیر شده، حوصله کردید و همینجا مجلس رو خاتمه میدیم و از برادرای کوخردم تشکر میکنیم که زحمت کشیدن، از آقای سماکم تشکر میکنیم که بالاخره از قش کجا اینجا هم یک بالاخره سرودی در وصف بهشت خوندن و در وصف قیامت و بندگان مؤمن خدا در صحرای قیامت که چه حالتی دارن. درسته؟ جزاکم الله خیر. موفق و معید و سربلند. التماس دعای خیر از همه شما دارم، برای من دعای خیر بکنید. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النيران وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. موفق ومؤيد وسربلند باشيد برای سلامتی خودتون و فرزندانتون. اجمعان یک صلوات محمدی قرار خواهد بفرمایید. باش بر سفره خوش دست هم دیگر هم بگیرید، هم دیگر حلال بکنید، دست هم دیگر نوش از دل.